9 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. ایران از حملات هوایی آمریکا در خاک سوریه با خبر بوده است. حسن روحانی با دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار کرد. نخستین سند کمیته مشترک سیاسی ایران و کویت امضا شد. یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است که ایالات متحده از پیش ایران را در جریان حملات هوایی در خاک سوریه قرار داده و به تهران اطمینان خاطر داده بود که این حملات علیه نیروهای بشار اسد نخواهد بود. این منبع آگاهی ایرانی که نامش فاش نشده میگوید ایران از تضعیف دولت اسد در نتیجه حملات آمریکا در سوریه نگران بود و این موضوع را در میانه شهریور و در زمان برگزاری مذاکرات دو جانبه با آمریکا در ژنو با مقامات آمریکایی در میان گذاشت. به گفته این فرد، آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات به ایران اطمینان می‌دهند که در صورت حمله به خاک سوریه نیروهای اسد مورد هدف قرار نخواهند گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب به وقت محلی در نیویورک با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی در این دیدار درباره مذاکرات هسته‌ای ایران گفت در صورتی که حقوق ملت ایران خدشه‌دار نشود این کشور آماده توافق است. به گزارش ایرنا رئیس جمهوری ایران به دبیرکل سازمان ملل اطمینان داده که تهران به مقررات بین المللی و معاهدات آژانس بین المللی انرژی اتمی احترام می‌گذارد و در مسیر صلح گام برمی‌دارد. بان کی مون نیز از ایران خواسته با انعطاف بیشتری در مذاکرات هسته‌ای حاضر شود. به گزارش رویترز، دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از تلاش ایران برای تشکیل یک دولت منسجم در عراق تشکر کرده است. روز سه‌شنبه نخستین نشست کمیته مشترک سیاسی ایران و کویت به ریاست معاونان وزرای امور خارجه دو کشور در تهران برگزار شد. در این نشست نخستین سند کمیته مشترک سیاسی بین این دو کشور نیز امضا شده است. به گزارش ایرنا در این دیدار که با حضور حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران و خالد سلیمان جارالله قائم مقام وزارت امور خارجه کویت برگزار شده دو کشور توافق کردند که در مبارزه با گروه داعش با هم همکاری کنند. و مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که حمله آمریکا و متحدانش به مواضع گروه‌های جهادی در سوریه نقض حاکمیت ملی سوریه است و اوضاع خاورمیانه را پیچیده‌تر می‌کند. به گزارش ایرنا خانم افخم گفته است این حمله در راستای اقدامات مداخله جویانه آمریکا در منطقه و خارج از سازوکارهای شناخته شده بین‌المللی است و پیامدهای منفی بسیاری در صحنه بین‌المللی خواهد داشت. در پی هجوم پناهجویان و مهاجران به استرالیا در چند سال گذشته دولت استرالیا از سال 2012 تصمیم گرفت پناهجویان و مهاجران غیرقانونی را به جزیره ناورو در اقیانوس آرام بفرستد، جزیره‌ای که پناهجویان از آن به عنوان جزیره وحشت نام می‌برند. این بار در قسمت چهارم مستند رادیویی جاده‌های پنهان با یکی از پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم که به تازگی موفق به خروج از جزیره ناورو شده است. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به این برنامه که توسط همکارم رضا جمالی تهیه شده توجه فرمایید.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. تنها چند روز است که پس از یک پرواز هوایی طولانی به فرودگاه امام خمینی تهران رسیده و تصمیم می‌گیرد به سرعت رسانه‌ها را از آنچه بر او گذشته با خبر کند. با رادیو فردا تماس میگیرد و میگوید از کمپ ناورو در اقیانوس آرام بازگشته و نامش مریم است. مریم زنی میانسال، متأهل، دارای دو فرزند، میگوید وضع مالی خوبی هم داشته، اما به همراه همسرش چند ماه پیش تصمیم میگیرند به خاطر آینده فرزندانشان ایران را ترک کنند. اروپا، آمریکا، کانادا. برخی دوستانش به آنها میگویند زندگی بهتر در استرالیا است. در نهایت تصمیم میگیرند استرالیا را انتخاب کنند.
دوستانی که قبلا رفته بودند و من برگشتن گفتن که خیلی خوبه اونجا، خیلی راحتی، هیچ مشکلی نداریم. یکی رو معرفی کردن، یه آقایی توی تهران به من، و گفتن که ایشون به صورت قانونی و با هواپیما شما رو میاره به سمت استرالیا.
مریم و خانوادش درست به جایی کشانده میشوند که پیش از آنها صدها مهاجر و پناهجو برای رسیدن به استرالیا در برزخ آن گرفتار شدند.
راهی شدیم به سمت جاکارتا، بلیط گرفتیم، همه چه قانونی، یک هفته هتل گرفتم. وارد جاکارتا که شدیم، به محضی که رسیدیم ایرانی ها را جدا کردن، بعد منتقل میکردن به دوتا اتاق، مجرد رو توی اتاق، متأهل و خانواده هارم توی یه اتاق دیگه. اونجا به همون گفتم ما میدونیم واسه چی اومدیم، شما میخواین از راه غیر قانونی برین استرالیا، دیپورتین به طرف ایران. بعد از نیم ساعت که اونجا ما رو نگه داشتن، یکی دوباره صدامون کردن. ما اومدیم بیرون، شوهرم رو داخل اون اتاق بردن، چرا خاموش شد؟ به خاطر اینکه دوربین نباشه یا مشکلی نباشه چرا خاموش شد؟ بهشارم گفته بودن که چقدر پول داری؟ باید $1,000 به ما بدی. اگه دادی نمیتونی بری. ندادی نمیتونی بری. شارم $2,000 بهشون داده بود، یعنی این مبلغ از همه گرفته بودن. میدیدن چقدر پول داری، پولاتو میگرفتن. بعد مثلا به اندازه اون میگفتن اینقدر باید بدی. از $300 گرفته بودن تا $1,400-$1,500 نفری.
بعد از مسائل رخ داده در فرودگاه جاکارتا، مریم و خانواده‌اش متوجه می‌شوند که خبری از ویزای قانونی استرالیا نیست. آنها بخش زیادی از پول را به قاچاق بردادند و حالا چاره‌ای ندارند جز اینکه به طور غیرقانونی این مسیر را طی کنند.
اون را بود که با اون آقایی که قرار بود ما رو ببره به صورت غیر قانونی ما صحبت کردیم و اومد توی هتل، توی لابی هتل با ما صحبت کرد و گفت هیچ مشکل نداره. من اون رو برگشتم گفتم از اینایی که با کشتی میرن، از اینایی که اینجوریان، گفت نه اصلا من کارم این نیست، کارم اینجوری نیست. یه مقدار پولا گرفت، من نزدیک $32,500 پول دادم اینا. منتقلمون کرد به آپارتمانایی که توی جاکارتا بود، سنترال پارک. بعد ما فهمیدیم که این آقا میخواد ما رو با کشتی حرکت بده. من اونجا به سفارت ایران شکایت کردم، پلیس اندونزی اومد به خاطر اینکه من شکایت کردم، ایشون باشون دست داشت، اومدن ما رو با اسکورت گفتن که ویزاتون تموم شده، میخوام ببریمتون اداره مهاجرت. ما رو اومدن سوار ون کردن، بردنمون، ما دیدیم از شهر داریم خارج میشیم.
ساعت هاست که مریم و خانواده‌اش در خودروی پلیس اندونزی هستند. خودرو به سرعت پیش می‌رود. شب شده است. به امید اینکه به اداره پلیس خواهند رسید و با کمک آنها قاچاقبرها را پیدا می‌کنند، ناگهان با صحنه عجیبی روبرو می‌شوند. درب خودرو باز می‌شود و آنها در مقابل خود دریا را می‌بینند.
من اونجا دیگه دسترسی به هیچی نداشتم. یه حالت آدم ربایی شد. بردنمون یه قسمتی که نزدیک دریا بود. شب شد و نوعی دیگه اومدن که همشون با اسکورت پلیس اندونزی بودن. شب که شد ده تا جدا کردن. من هرچی جد کردم که من نمیخوام سوارشم. با تهدید دیگه فرستادنمون. یعنی نمیتونستیم اونجا کاری انجام بدیم. موبایلمون هم از همون گرفته بودن. 60 نفر بودیم. یه سری هم عراقی و مصری بودن. اینا رو بردن ده تا با چراغ قوه دم آب تبار قایق کردن. بردنمون طرف یه کشتی که ماهیگیری. همه که سوار شدن جلقای نجات رو بردن، تحویل دادن، فرستادن روی آب رفت.
قایق کوچک چوبی آنها با ده ها مسافر پس از نزدیک به 2 روز سرگردانی در آبهای اقیانوس سرانجام از سوی یک ناو استرالیایی پیدا می شود. مریم این مدت سرگردانی بر روی آب را خوششانسی می خواند، چرا که به گفته او بسیاری از قایق ها یا غرق می شوند یا اصلا توسط هیچ ناوی پیدا نمی شوند.
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. هیچ وقت اینقدر تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم و واقعا نمیدونم اصلا چجوری عنوانش کنم که خودتی و یه کشتی تیک چوب و دریا. هیچی، هیچ دسترسی به هیچی نداشتی، یعنی این برزخ میمونی. زنی زدن ناو استرالیا سری اومد بردنمون توی ناو. شبش ما رو روی ناو نگه داشتن که هیچی بهمون ندادن بخوریم. البته چون به قدر حالت تهوع داری که اصلا حتی آب خالی، هیچی نمیتونی بخوری.
آنها به جزیره کریسمس انتقال پیدا میکنند، جزیره‌ای در 320 کیلومتری جزایر اندونزی در اقیانوس هند، جزیره‌ای که سالها پیش دروازه ورود به استرالیا بود اما حالا دیگر نیست.
تا اون موقع ما با همون لباس، اینقدر لباس اون رو کثیف میشه، همه نظرت میخوان، استفراغ میکنن، رو هم میریزه، یعنی ممکنه بریزه روت و جوری هست که تو فقط اینقدر مرگه، جایی که مرگه و تو هیچ چیز دیگه برات مهمی. با همون لباس ما رو بردنمون توی قسمت کم، به کمپ ریلاکس منتقلمون کردن، به کمپی بود توی خود کریسمس که همه با درهای آهنی، یعنی حالت زندان بود. روز دومی که ما تو جزیره کریسمس بودیم، با اتوبوس اومدن دنبالمون، بردنمون. خیلی بعد تمام وسایلمون رو گرفته بودن، حتی گل سر ما رو باز کردن، مامونو باز کردن. خیلی بد بازدید بدنی کردن که یه توهین خیلی بدی بود به هر کدوم. گفتن می‌خوایم منتقلمون بمونیم به جزیره نارو.
قوانین مهاجرت استرالیا تغییر کرده. دولت استرالیا دو مکان دیگر در اقیانوس آرام برای اسکان پناهجویان در نظر گرفته است. جزیره نائورو و جزیره پاپوا گینه نو. دو جزیره که پناهجویانی که در آن بودند از آن به عنوان آخر دنیا نام میبرند. مریم و خانوادهش به جزیره نائورو منتقل میشوند. جزیره 4 در 6 کیلومتر، هوا 48 درجه سانتیگراد و رطوبت نزدیک به 90%. حتی تنفس کردن هم در این جزیره راحت نیست.
اصلا نمیتونستیم بیای تو آفتاب، وحشتناک بود. حدود 7 تا بچه زیر 7 سال بودن. از لحاظ پزشکی، قرص دارو، هیچی نمیدادن، یعنی باید تو نوبت میموندی تا یه قرص بگیری. فقط هم میگفتن آب بخور، آب بخور خوب میشی، تب داری آب بخور خوب میشی. دستشویی یا همه، حالت عمومی، کثیف. زمان حمامی که بهمون تو اون گرما میدادن 5 دقیقه بود. در طی 5 دقیقه اگه تو کف و سرت بود باید میومدی بیرون. از لحاظ غذایی محال بود توی صف غذا دعوا نشه. 10 روز یه بار یک رو به اجازه تلفن میدادن که این یک روپی که ما میرفتیم اونجا تا میومدیم این شماره کارت شارژ رو بگیریم، اینقدر استرس بهمون وارد میکردن، یعنی ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه میشمردن. باورت نمیشه، شاید مثلا 5 بارش اشتباه میگرفتیم. نارو یه جایی آخر دنیا، یه نقطه آخر دنیا، هر اتفاق بیفته، هر کسی اونجا بمیره، هیچ کسی خبردار نمیشه.
انگار زمان در جزیره نائورو حرکت نمی کند. همه چیز مثل روز گذشته است. شاید خبر خودکشی یا مرگ کسی فرق امروز است با دیروز.
دوبار یه خانومه مال اهواز بود که رفته بود تلفن بزنه، مثل که مادرش فوت شده بود، تلفن بزنه نتونسته بود بگیره، رو سری که گردنش بود خودشو دار زد. یه خانومه دیگه بود، باز ایرانی بود، اون را اون رگ دستشو زد. یه پسر سومالیایی هم بود که حدود 13 سالش بود، اونم گردنشو زد.
راه پیشی باقی نمانده. آنها تصمیم میگیرند که به ایران بازگردند، اما بازگشتن هم خیلی راحت نیست. مکاتبات اداری و هماهنگی در این زمینه به کندی پیش میرود. سرانجام مریم و خانوادهش موفق میشوند از نائورو، جایی که به قول خودش جزیره دوزخی هاست، بیرون بیایند. با 4 پرواز متفاوت و بیش از 24 ساعت پرواز هوایی، در حالی که هنوز لباس های کمپ پناهندگی را بر تن داشتند، به تهران میرسند. امید برای زندگی بهتر، هدفی که مریم به خاطرش بسیار هزینه کرد، اما راهی که او انتخاب کرد و یا راهی که برای او انتخاب کردند تنها جاده‌ای پنهان در افق‌های دور امید بود.
اگه بدونم کسی میخواد بره، واقعا التماس میکنم همچین راهی رو تجربه نکنم. التماسش رو میکنم، چون هیچ کس نمیدونه داره کجا میره.
در برنامه بعدی جاده‌های پنهان با پناهجویانی همراه می‌شویم که در راه رسیدن به استرالیا از بازداشتگاه‌های مخوف در جزایر دورافتاده اندونزی خواهند گفت.
آبی که به ما می‌دادن که حموم کنیم یا دستشویی بریم توش کرم بود.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.